چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن، بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی، برکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده، بری 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 هوا، ایستگاه چه
نه نه امروز به 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 حالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ منم حالم خوبه، خیلی بهترم. اصلا میگم برنامه زنده گفتن داروی همه درد هاست، همینه دیگه. اصلا دیروز اصلا حالمو خوب کرد، کلا خوبه. خوب خب هستیم همراه شما، من فرشید منافی به همراه شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی و شراگیم زند. این ایستگاه فردا امروز پنجشنبه 8 مهر 1400 با شما. این هفته و امروز همین سوال رو از شما میکنیم. چند وقت پیش طرحی گذاشتن که اگه یک خارجی 250,000 دلار در ایران سرمایه گذاری کنه، مسئولین عزیزمون لطف میکنن بهش اقامت 5 ساله در ایران میدن. و خب جدیدن و وزیر معاون وزیر کشور اومده گفته حتی یک خارجی هم از سر کنجکاوی هم که شده برای بررسی وضعیت سرمایه گذاری در کشور اقدام نکرده. این هفته از شما سوال کردیم نظر شما چیه و واقعا چرا. خیلیاتون دیروز تماس گرفتید، کامنت گذاشتید، که کامنت ها و تماساتون رو شنیدیم در برنامه. امروز هم پیام های شما رو خواهیم شنید. برو بریم سراغ این برنامه زنده که از رادیو فردا تا ساعت 7 همراه شماست. شمایی که دلت میخواد یه خبر حال خوب کن بشنوی، بله شمایی که هر هفته دغدغت اینه ما یه خبر اتفاق مثلا شادی بخش بگیم، بر طبل شادانه بکوب، منتظری همینجوری. بله دقیقا با شما. اگه دغدغتون اینه پس چرا نشستی؟ آخه سخنگوی شورای شهر تهران گفته شورای شهر باید برای حال خوب مردم کاری بکنه، و بعدش هم مژده داده که حتما از شهردار درخواست میکنم که علاوه بر خدمت به مردم بیشتر به کارهایی با جنس فرهنگی بپردازند، چون ما در جامعه دینی برای شادی مباح کم فکر کرده ایم. اوف بچه ها، یعنی ببین چیه شادی مباحی بشه ها، یعنی میخوان شادی مباحو بیارن تو شهر حال مردمو خوب کنن؟ اصلا یه وضعی، یعنی آقای سخنگو میخواد براتون بهتر کنه دیگه. تهران نگو، بگو لاس وگاس. حالا لاس وگاس هم نه، حالا به اون شکل غربی ولنگار بی در پیکر نه، یه لاس وگاس اسلامی دیگه، خیلی مباح بخوان، همه دنیا واقعا حسرتشو میخوره. حالا ببین دیگه، اگه میخواید بدونید دقیقا تو چه مایه‌هایی، یه خبر کوچولو هم از خود شهردار تهران دکتر زاکانی بهتون بدم. ایشون گفته بهشت زهرا باید به قطب فرهنگی کشور تبدیل شود. دیگه شما ترکیب شادی مباح و قطب فرهنگی بهش زهرا رو بگیر دیگه، تا آخر داستان رو بخون دیگه. ببین اگه تو بقیه دنیا ویکند یا آخر هفته میرن عشق و حال، تو ایران هم قراره ویکندا بهتر کنیم. یعنی ببین قبرشو که، یعنی مکانشو که دکتر زاکانی جور کرد، بقیه برنامه هم که سخنگو جور میکنه و ما و شما فقط بزن و بکوب. به بچه شو بچه هالولی، دختر خانم آقا پسر بیار تبل شادانه رو بیار ببینم. خانم آقا نبینم نشستینا، بیاین وسط، نه تبل شادانه بزنید صداش تا خود لاس وگاس بره. بکوب
تبل شادانه، بکوب
بکوب
دیروز و مردانه، بکوب
بکوب پرچم پرچم
بر سر در خانه بکو
جونم،
بر طبل شادانه بکو،
باری کلا همینه همینه. شمایی که برات سواله چی شد که وضع مملکت داریمون اینی که شد، اینی که هست شد، اینی که اینجوریه شد، بله بله بله، خود شما، شمایی که اصولاً سوالت اینه که چی شد که الان دقیقاً اینجای تاریخ وایسادیم، شمایی که از این سوالا داری. خب حالا راجع به اون وضعیت مملکت داری و اینا، من حالا توضیحش از برنامه ما خارجه، بهتر به آدرس تهران بیت رهبری مراجعه کنید. ولی حالا منم اگه بخوام خیلی مختصر مفید خلاصه بهتون بگم، من از خودم نمیتونم، میکروفون رو در اختیار آقای خدایان سخنگوی قوه قضاییه میذارم که ایشون براتون توضیح بدن. آقای خدایان این میکروفون خدمت شما، بفرمایید.
و اما در مورد این افرادی که اسم برده شدن، کسانی که معمولاً در فضای مجازی اسم اونها برده میشه، مثل فریدون، مثل
فریدون
خانم نعمتزاده، مثل رضوی و آی هاشمی و دیگران،
بله بله،
این الان در زندان هستن، البته به مرخصی رفته بودن برگشتن و در زندان هستن. در مورد بقایی، ایشون در مرخصی استعلاجیه، گزارشی که واصل شده بستری است در بیمارستان و تحت معالجه هست در خارج از زندان.
خب
آی مشایی، ایشون هم در مرخصی بودن که غیبت،
بله،
کردن.
بس دیگه، حالا دیگه مزاحم شدیم. آره دیگه، اینا رو هم ببین جونم براتون بگه، این نوگلان نوشکفته باغ اختلاس و دزدی مملکت که نام برده شده، معرف حضور همتون فکر کنم هستن دیگه. اون فریدون که گفت، حسین فریدون داداش شیخ حسن رئیس جمهور سابق مملکت بود، از فعالان فساد مالی هستن. خانم اون شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق مملکتمون هستن، پرونده احتکار دارو و اینا دارن. رضوی که گفت، هادی رضوی داماد آقای وزیر سابق کار هستن، از خوبای عرصه اختلاس دیگه. مهدی هاشمی هم که همون مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند بابا اکبر دیگه، احتیاج معرفی ندارن. بقایی و مشایی هم احتیاج معرفی ندارن دیگه، دستای راست و چپ اوس محمود بودن. کلا تو مدیریتشون چندین میلیون دلار همجوری گم شده، این ورانور ریخت و پاش شده. الان همگی این عزیزان دسته به دسته با نظم و ترتیب تو سلول نشستن. البته فقط گویا اسی جون مشایی از مرخصی برنگشته، که اونم گفتن همین روزا به سلولش برمیگردوندش میشن و جمعشون جمع میشه همه با هم. یعنی یه خلافکار ببین الان وارد زندان میشه، بعد اول ورودش یه سلام بده به همه خوبا، همه مدیرا، همه نوگلا، همه فرزندا، عروس دومادا، ماشاءالله همه درازکوتا، همه دالتونای مملکت که جمعشون جمعه. همونجوری که شنیدین این اسامی یا یه جوری به هر حال همشون به بابا اکبر و شیخ حسن و اینا وصل میشدن یا اوس محمودی بودن. این یعنی چی؟ یعنی الان نوبت ایناست که چیزایی که خوردن رو تخ کنن. تخ کن؟ تخ کنی؟ آره. به هر حال الان دولت انقلابی، مجلس انقلابی، قضایای انقلابی دیگه، رهبرشون هم که اصلا قبلا گفته بود
من دیپلمات نیستم، من انقلابی ام.
اینا همه ببین همه اینا دور هم جمعن و اصلا انقلابی همینجوری از سلوک سر و کول نظام میره بالا. بنابراین مسئولین فعلی در قسمت، یعنی هم مسئولی که همه الان هستن، الان فعلی مسئولیت الان در مسئولیتن، اینا در قسمت ماحصل مسئولیت هست، اما اصل است اولشه که بعد تهش میدونی چی میشه دیگه، حالا نمیگم اینجا جاش نیست. این تو قسمت ماحصل و اصل روان دیگه، تا وقتی صدا شد یه جایی در بیاد دیگه. حالا بازم براتون سواله که چرا ما الان دقیقاً اینجای تاریخ وایسادیم، بقیه دنیا یه جای دیگه‌ن؟ نه واقعا براتون سواله. خودی هایی واقعا براتون سواله که دیگه سب کنید، دوره ریاست جمهوری مشبرام هم تموم شه، یه چند تا نور چشمی دیگه هم به این ترکیب طلایی اضافه بشن، پاسخ سوالتون اون موقع میگیرین ایشالا. همینجا هم اشاره میکنیم به شمایی که از بس رفتی ترکیه اومدی دیگه، اصلا دیگه به دوغ بگی راکی، کباب فقط آدانا دیگه، نمیدونم تنگه فقط بوسفور، سریال فقط ترکی، چای فقط استکان کمر باریکا، میدون فقط تقسیم، خرید فقط ال سی وای کیکی، لب دریاتون فقط آنتالیا. احساس خستگی میکنین دیگه نه؟ خسته ای خیلی. الهی الهی. حالا اونا که الان دارن میگن ما وضعمون در حدیه که ترکیه همون همین پارک سر کوچه است، یه دقیقه دندون رو چیزشون بذارم مجزه بدم، من برای اون عزیزان دائم السفر ترکیه برامون یه پیشنهاد جذاب دارم. البته من که نه، حاج آقا پناهیان از روحانیون فلفل نمکی نظام یک پیشنهادی دارن، گوش کنید لطفا.
تعداد مسافرین ایرانی به مقصد ترکیه که من هیچ مخالفتی با این جور سفرها ندارم، اگرچه میدونم این سفرها ناشی از سوء تفاهمی است که ما هنوز بلد نیستیم اونا رو برطرف کنیم.
سوء تفاهم این شما
تفریح برای ترکیه در ترکیه لذت بخشتر مفرحتر از تفریح در عراق.
آره دیگه،
والله نه، اگه کسی تجربه کنه، من دیدم افرادی که هر دو رو تجربه کردن.
جدی میگی؟ تموم شد و رفت پس. اتفاقا مرز عراق خیلی هم باحالترش نمیدونستیم، نه بلیط میخواد نه پاسپورت میخواد، دست جمشید با بربچه های همچی کتوکلوفت محل جمع میشین میری لب مرز مهران مثلا، بعد همه با هم فشار میدین، هی فشار بده آقا فشار بده، هی فشار میدال دو ستتونم زیر دست و پا له میشین، شلیک مامورین و اینا هست، به هر حال به چخ میرین، مهم نیست اونا، مهم اینه که اون دره بالاخره باز میشه. یه جوری دیدین فیلماشو دیگه حتما، همین تو هفته پیش حماسه 40 عزیزان چه کردن، بعدم که با بچه‌ها راهو میگیرین میرین سمت شهرهای دیدنی دیگه، مثلا تور انفجار در بغداد، دیدن سربازان خوشتیپ خارجی در عین الاسد، بازدید از خرابه های موصل بعد از داعش، زیارت مرقد آیت الله حکیم. ببین خداییش دیگه از این تورا هیجان انگیزتر؟ نه واقعا. خوبیش هم اینه که چون عراق دیگه الان رسما حیات قلبت نظام مقدسه، حواس نظام هم بهتون هست، یه وقت تحریک نمیشید کار بد بکنین، چون اگه بکنید یهو یاد روح الله زم میافتین که چجوری برادر از همون فرودگاه بغداد برداشتن بردوندنش ایران، بعد دیگه آره دیگه اونجوری میشه، فکر کنم خیلی هم ارزونتر تموم میشه. حالا جونتون یکم کف دستتونه که اونم از قدیم که نه، ولی جدیدا میگن جون مثل چرک کف دسته. آه حالا یه راحت میشه آدم میره دیگه، حالا یا زیر دست و پا یا تیر میخوا یا هرچی. حالا بالاخره ما واقعا از نظام تشکر میکنیم، اینجوری به فکر سفرهای خارجی مردممون هم هستن دیگه. از این به بعد ببین، از این به بعد دوستای عزیزم شنوندهای وعده ما، فقط لب مرز عراق به صرف فشار و فشار و تلفات. بابا میخانه 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 میخانه، غابت شمسنا الحلو ما جانا، غابت شمسنا الحلو ما جانا، حيك حيك بابا حيك، الف رحم على بيك، هذول العذبوني ملينا هذول المرمروني، شمشیر رو بگی بالا، میکنه ملینا اگه بودین میدیدین، حیف نیستین. الف رحم على بيك، هذول العذبوني، هذول المرمروني، وعلى جسر المسيب سيبوني، وعلى جسر المسيب سيبوني. ملینا جا هلاک کردی خودتو دیگه، ولکم بسه.
حالتون چطوره؟ خوبی؟
نفس نفسی میزنه. اگه بدونین چه میکرد، چه هیهاتی کرده بود اصلا تو این استودیو، استودیو رو انگشتش میچرخون.
شمشیرم بگیرم بذارم اونجا.
اون شمشیر رو بذار من، یه خود تیزم هست، من میترسم میکنی تو
حلقوم ما یه دفعه.
خب چه خبر؟ خوبی؟ سلامتی؟ همه چی خوبه؟ قربون شما. بعد از این رقص و اینا که الان آماده ای برای پنجشنبه و محیط زیست و حیوانات و این حرفا.
دقیقاً. اصلا این بخش محبوب من کلا در زندگانی همینه، محیط زیست و حیوانات و اینا.
آره والا این بخش محبوب ما هم میشد اگه 4 تا خبر خوب و قشنگ هم ازش میگفتی.
اتفاقا یه خبر قشنگ، سه‌بعدی، پرینت شده، رنگ اورجینال، خوشمزه. اصلا یه وضعی که امشب بریم استیک بزنیم.
استیک؟
آره.
تو؟
آره
من. از استیکای وگان با سویا و قارچ و اینجور چیزا، اینا رو میگی؟
نخه نخه، این استیکی که میگم پرینت شده است، سه‌بعدی.
آها این گوشتای پرینت شده دانشمندا روش دارن تحقیق میکنن میگن شبیه گوشت واقعی. آره
آره دیگه، تو بازارم هست، گویا خیلی هم گرونه فعلا. دانشمندا برداشتن خیلی دقیق همچین روش کار کردن، قشنگ تمام جزئیات گوشت رو برداشتن روش پیاده کردن. این خط و خطوط روی گوشت، میزان چربیشون، خط سفیدا هست که انگار یه قسمتی از ماهیچه است، اونام هست روش. آره
ای بابا، با نقاشا هم فکر میکنم هم همکاری داشتن پس
احتمالاً. خیلی دقیق درآوردن.
بس قرار گوشت مصنوعی بخوریم به زودی دیگه.
خیلی هم خوبه به نظر من. اینطوری حیونا هم اینقدر نمیرن تو شکم انسان.
نه دیگه بحثو حالا اونجوری نکن. الانم منم برم تو این جنگلای آفریقا سر از شکم جناب شیر در میارم.
خب ببینین اون اقتضای طبیعتش این است.
منم اقتضای طبیعتم کوبیده است.
آه از اونجا. آره.
راستی نمیتونن این دانشمندا که رفیقتم هستن بگی مثلا این کوبیده و برگ و جوجه و دلجیگر خوک این چیزا رو هم پرینت بگیرن قشنگ با همون دقت و خطای چیزش هم دادن چربیاشون رو هم در بیارن. نمیشه.
خوک و کله پاچه چی؟ اونا نمیخواین بیان بهشون پرینت بگیرن؟
آخ دست درد نکنه. دو تا چش، دو تا پاچه، یه زبون با آب مغز فراوون، لطفا لیمو هم فراموش نشه.
بوش داره میاد اینجا. اوه اوه اصلا چه بوی. میشه بحث رو عوض کنیم کلا به نظرم؟ آره لطفا. اصلا یه جوری داشتیم
لذت میبردیم، تازه داشتم حالشو میبردم به خدا. باشه حالا پس بیاد دو تا پند اخلاقی در مورد کلا نخوردن بده بریم دنبال زندگی.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. ببینید طبق تحقیقات صنعت گوشت جهان نه تنها هی میره سراغ حیونا و محوشون میکنه، بلکه میزان آلاینده های کربنی هم که برای محیط زیست ایجاد میکنه انقدر زیاده که کلا نگو.
بله.
اما متاسفانه نمیدونین دیگه، همش هم از زیرش در میرن، یعنی دقیق نمیگن چقدر خرابکاری کردن دوستان.
و اون که بله، اصولاً که این صنایع بزرگ کلن تو کار پیچوندن.
بله بله.
ولی آخ گوشت پرینت شده آخه یه جوریه بابا، حداقل بریم سراغ همون سویا و قارچ. به خدا قارچ هم خوشمزه است، من دوست دارم، من اونو ترجیح میدم. اون قضیه کوبیده اینا رو حالا میشه یه جوری حتی کنسل کرد، ولی دیگه نه دیگه اونجوری پرینت و سبودی
پرینت قشنگه، پیشرفت تکنولوژی ایناست. آره بدونی الان طبق گفته این دانشمندان عزیز که من قربونشون برم، تا اواخر سال 2029 بیشتر از 10% تولید گوشت جهان همین گوشتای پرینت شده سبودی میشه.
2029 گفتی؟
بله بله.
میشه 8 سال دیگه همش.
بله
8 سال. نه داشتم خودم برای مواجه شدن با واقعیت آماده میکردم، چون واقعا
چیزی نیست. ولی خب ببین میدونی اینا چون دانشمندم به نظر من کاش یکم بیشتر تلاش کنن. یعنی من حتی خودم هم حاضرم عصرا بعد رادیو برم اونجا به عنوان شغل دوم مشغول شم.
آها.
که تا سال 2029 ایشالله 90% گوشت جهان پرینتی بشه.
آره خب دیگه. آره. تو شیفت عصرم بری اونجا وایسی بعد به رادیو اینا. آره. ردیف میشه. آره. نهایتا فکر کنم تا 2 سال دیگه ما کلا همه خوراکیامون سبودی پرینت شده بشه. از زیر دستگاه داغ داغ میاد بیرون میزنیم، یعنی ناهارا دیگه به جای رستوران میریم دم پرینتر صف میکشیم،
یعنی دیگه حتی ما نیازی به بازار و سوپرمارکت و اینا هم نداره، خیلی خودکفا میشیم.
آره دیگه اصلا به مزرعه رو کامل میاریم تو پرینتر،
قشنگ هم میشه، رنگش هم میتونیم خودمون انتخاب کنیم.
آره دقیقا، کاغذاش هم انتخاب کنیم. میخواستیم شاد و آروم زندگی کنیم، نفهمیدیم هم دیگر رو داریم اذیت میکنیم، رفت و گذشت خاطر شد رنون دقام. به هم بدیم نتونستیم امید زندگی به هم بدیم، رفت و گذشت خاطر شد بموند و من چرا اینجوری شد، رنگ و دوا و همه ناز و ادا، اون عشق و فریاد و همه دلسوزی ها، خاطر شد در اون دغام، چرا اینجور شد رفت و گذشت، خاطر شد در اون دغام، چرا اینجور شد. سلام فرشید جان. سلام.
یه چیزی میخواستم بگم
اینه
که بدل سلیبریتی که سهله، خود سلیبریتی منو تیغیده، یعنی
نه.
فکر کن در عرض کمتر از یک ماه و نیم نزدیک 5-6 تومن منو تیغید و من به هر کسی میگم باور نمی کنن.
نذار انقدر عصبانیم، انقدر عصبانیم. بعدا گوشتو بیار نزدیک آروم تو گوشت بگم اسمش چی بود که شاخ در میاری.
ای بابا ای داده بر من، سلبریتی هامون چرا اینجوری شدن؟ آقا نکنید، نکنیم، نکنند نکن، آبروی سنفو داریم میبریم با این کارا. ببینیم ما سلبریتی ها رو بدنام نکنیم، فشار اقتصادی زیاد خواهر من، شما ببخش، شما ببخش، حتما مجبور بوده. وگرنه ببین ما تو سنفمون از این کارو نمی کنیم، ما تیغمون میزنن ولی ما تیغ نمیزنیم به خدا. مرسی، خیلی متشکرم. حال کردیم ولی خیلی سوسکی خودم رو گذاشتم تو سنف سلبریتی ها، خیلی سوسکی حرکت بود. بله این ماجراش ماجرای اونایی که حالا دیر بعد دیروز برنامه رو نشنیدن، ماجرای این تیغ زدن سلبریتی البته واقعا راجب سلبریتی نبوده، راجب بدل سلبریتی بود که بدل بهرام رادان بود، ظاهرا صدای بهرام رادان رو میتونست تقلید کنه و اینجوری مثل که آدما رو در اینستاگرام میتیغیده. ولی حالا این دوستمون که تماس گرفتن ظاهرا از خود سلبریتی دیگه، حالا نگفتن کیه، یواشکی و اینا قرار بگن دیگه، نمیدونم دیگه. آره ما با یه لبریتی بیشتر نیستیم، نهایتاً ملینا دو لبریتیه، با هم دیگه شاید بشیم سلبریتی. خب خانم آقایون، من باید واقعیتش که باید اعتراف کنم یکی از مهمترین دلایلی که من آرزو میکنم کرونا هرچه زودتر شکم بشه، این بیخیال شدن مسئولین جمهوری اسلامی از ارائه کردن روش‌های علمی برای مقابله و شناسایی این بیماریه. یعنی از وقتی کرونا اومده دیگه هفته‌ای نبوده یه نفر یه دستاورد علمی رو نکرده باشه دیگه. یادتونه دیگه، از مستعان و روغن بنفشه گرفته تا برکت و ادرار و شطور. حالا این هفته هم آخرین دستاورد علمی نظام به میدون اومد، قرار بساط تست پی سی آر برای اونایی که برای اربعین رفتن عراق جمع بشه، ازشون چشمی تست گرفته بشه. یعنی این شما و این رستم دستان که نه رستم مشبرام وزیر نفت که نه وزیر راه و شهرسازی، اینا
برنامه‌ریزی برای بازگشتشون انجام شده. اگر تعداد همین 35000 نفری که ما فکر می‌کنیم در واقع از طریق هوایی برمیگردن محدودیتی نداریم. و در مورد بحث تست کرونا هم توافق شد که در واقع به صورت چشمی و صورت در واقع بدون در واقع پی سی آر وارد ایران میشه.
آره اینجوری شده، یعنی همینجوری یارو وایساده اونجا میگه ببینم تو رو کرونا نداری برو. رستم تست چشمی کرونا رو ابداع کرد رفت پیکارش. رستم دیگه قبلا وزیر نفت بوده، الان وزیر راه و شهرسازی، ممکنه تو دولت بعدی بشه وزارت وزیر بهداشت. چی بود اون تست پی سی آر آقای بیربیلکی رو تا آرنج میکنن تو دماغ آدم؟ رستم برای این که به هر حال زائران اربعین اذیت نشن، این چند نفر میشونه قشنگ لب مرد چشمی زائرا رو میپان، اگه کرونا نداشتن اجازه میدن بیان داخل کشور. یعنی شما کافیه اونجا در همون لحظه چیز بره تو دماغت عدسه کنی، تمومه دیگه. یعنی ببین مردم حاضرن در اون لحظه هر کاری بکنن، هر کاری، هر بادی بود، هر اصلا هر چی شما بگی، ولی عدسه و سرفه و آبریزش و اینا از اون بالا هرگز که بتونن از مرز رد شن. چی بگم والا ما که بلد نیستیم، حتما راه روشی داره رستم میگه دیگه. یا شاید هم اینجوریه که چشمی نگاه میکنن اونایی که رو پای خودشون راه میرن جزء سالما حساب میکنن، اونایی که از شدت بیماری دیگه رو زمین افتادن دیگه نای ندارن اونا کرونایی. حالا ما تازه داشتیم همینجور تصور میکردیم که آقا دیگه چجوری میشه مثلا تو مرزهای زمینی تست کرونای چشمی گرفت که شاهد از غیب که نه از مرزهای هوایی رسید. آقای مصطفی بوسوقیکی از مدیران سوپر ارزشی خبرگزاری مه که ظاهرا به سفر اربعین رفته بوده، ایشون اومد یه توییتی کرد، تو توییترش نوشت تو فرودگاه امام خمینی ازمون درخواست کردن که اگر علائم کرونا داریم بهشون بگیم. همون تست چشمی اختیاری بود. یعنی چه جوری؟ یعنی مثلا یه قرآن گذاشتن اونجا، بعد خانومه میاد پشت میکروفون میگه
مسافرین عزیز لطفاً دستتون رو روی این قرآن بذارید و به جون مادر، پدر، بچه‌ها و باقی عزیزانتون قسم بخورید که علائم کرونا ندارید. لازم به ذکر است در صورتی که دروغ بگید ایشالله همون امام حسین به کمرتون بزنه و اون دنیا هم از دماغ آویزونتون کنن. با تشکر.
آره یعنی اینقدر سیستم پیشرفته است دوستان، بعد ما تعجب میکنیم میگیم چرا وضع مملکت اینجوریه. چرا انقدر کرونا ایرانی از کرونا جاهای دیگه سمج‌تره؟ چشمی چشمی اصلا ما رو ساییدن اینا ولکنن میزن خدا وکیلی. والا به خدا دیوانه شو. اصلا بیایم بریم با ولکن بیایم بریم ببینیم آقای سعید محمدی از پیشکسوتان عرصه چشم و چشم شناسی ببینیم نظرشون درباره این ماجرا چیه. بفرمایید. خوش بود.
برات یه آواز میخونم تا که بیایی برخصی، دل بدی و دل ببازی و از عاشقی نترسی. برات یه آواز میخونم باشی بیایی برخصی، دل بدی و دل ببازی و از عاشقی نترسی. یواش میذارم پارو پا به میگم آخ ببخشی، وای چقدر آشنایی برام، نکنه پریه تو قصه هستی. تقصد پر از ناز و عداز داشتن تای رویاز، این بر اون بر دادن گیسوها اون ابروها قد و بلا چقاها. دو ابرو لب و دهن و یک جادو، ناز ناز کرشمه باید زیند و عشبه. آی چش دو ابرو لب و دهن و یک جادو، ناز ناز کرشمه باید زیند و عشبه.
دکتر یه خواهشی بکنم.
بگو عزیزم.
نمیشه تزریق ما رو یه مدت چشمی انجام بدی؟
چشمی انجام بدم؟ متوجه منظورت نمیشم.
چشمی دیگه دکتر، پیشرفت کرده. به جای اینکه سوزن اون بیلبیلک تو فرو کنی به این باسن من، سعی کن تزریق چشمی انجام بدی.
بس دیگه این حرفا چه میزنی؟ بخواب ببینم، بخواب کار دارم.
دکتر فقط کافیه تمرکز کنی خیره بشی. وزیر راه گفته میشه. عجب. گفته هر کی از 40 برمیگرده تست کروناشو چشمی انجام میده.
من چنین چیزی نشنیدم. من داشتم تست کرونا چه ربطی به آمپول تو داره؟
دکتر تست کرونا مثل آمپوله، منتها به جای اینکه فرو کنن تو باسن فرو میکنن توی دماغ. خودم دیدم وقتی اونو میشه چشمی انجام داد آمپولم میشه دیگه.
از دست تو. باشه حالا دراز بکش من ببینم چطوری بزنم بهتره برات که کمتر درد داشته باشه. دراز بکش.
ایوان چشمی اصلا درد نداره دکتر.
آفره.
دکتر میگم این فیلم های 40 رو دیدی توی عراق چجوری مرزا رو شکوندن و رفتن؟
نه ندیدم عزیزم. حواسم رو پرت نکن بذار هواگیری کنم.
دکتر خیلی خفن بود. میگم اگه زمان جنگ مراسم 40 بود سه سوته کربلا رو گرفته بودی.
باشه خیلی خوب شل کن ببینم.
شل کنم؟
بله.
چشمی مگه نمیزنی دکتر؟ تزریق چشمی هم باز باید شل کنم.
آره عزیزم من باید شل کنم.
باشه بیا.
آفرین.
آها الان شلم بزن. بلدی دکتر؟ دکتر به یک نقطش باید خیره بشی. ببین همین اینجا که دست گذاشتم اینجا شلش.
باشه خیلی خوب دستتو بردار.
دمت گرم.
دستتو بردار.
شاید یکم بیشتر از حد معمول طول بکشه اما اشکالی نداره. چشمی خیلی بهتر از سوزنیه دکتر.
تموم.
چه چشمی داری دکتر؟ مثل مته یه حفاری میمونه چشمات.
این پنبه رو نگه دار انقدر حرف نزن.
این پنبه برای چی؟ دکتر دکتر گولم زدی؟
فقط یک راه برای تزریق هست اینم همینه. آروم باش.
دکتر تو گولم زدی؟ آمپولم زدی؟
بگیر بخواب استراحت کن. چیزی به نام تزریق چشمی نداریم اصلا.
چرا دکتر داریم؟ وزیر رو خودش گفت، گفت تستای کرونا دیگه چشمی انجام میشه. دکتر نرو. دکتر گولم زد، باز آمپولم زد. آخ دکتر یکم رو چشمات کار کن. دفعه بعد من فقط چشمی میزنم آمپولا. گفته باشم دکتر.
چشم سیاهم از این بدترم بشی صادرت میشی
چه کردی تو یه دوری و سردی، اگه این زندگی عشق و عاشقی خوش خیال قلبم، بگی دلت رو زدم باشه من بدم وای به حال قلبم. داری میبینی چه کردی، آره میبینی چه کردی، داری میبینی چه کردی، آره میبینی چه کردی.
با سلام خدمت آقا فرشید عزیز. آقا فرشید تست چشی دیگه چه سیغه ایه؟ نکنه فردا بگن تست گوشی و تست کف پایی، والا با این تستاشون.
بله دیگه خیلی من حالا دیگه چشمی و گوشی و کف پایی خوبه، به تست زبونی نرسه، فکر کنم گیت رد میشی وسط گیت یکی مثلا لیست میزنه ببینه کرونا داری یا نه. چندش همچه حالا هم بچه بلش کن. خانوما شما دارید تو مملکت چی کار میکنید؟ خانوما نه واقعا این رسمشه؟ آقا چی شده؟ خودتون کاراتونو نمیبینید؟ صدای حجت الاسلام موسوی فرد رو در آوردید، مأمور مخصوص معظم‌الله در استان خوزستان. ایشون چند وقت پیش سر درد دلش باز شد، سفره دلشو پیش معاون مشبرام در امور زنان و خانواده باز کرد. بله نگم براتون، همه ی مشکلات کشور زیر سر شماست. قدیما میگفتن بهش زیر پای مادران است، ایشون فقط نگفت همه دردسرهای دنیا هم زیر سر زنان است. این عالم ربانی اول رفت سراغ اصل موضوع و ریشه مشکلات و گفتش که بین زنان ایران مطیع ولایت کم پیدا میشود. این که از این. بعدش هم یه گریزی به نگرانی معظم‌الله درباره جمعیت زد و گفت امروز زنان 2-3 فرزند یا اگر هنر کنند 4 فرزند به دنیا می آورند که جای تأسف است. واقعا جای تأسف خجالت نمی کشین؟ تازه اگه هنر کنین 4 فرزند به دنیا میارین؟ یعنی خانواده اصیل و مطیع ولایت مد نظر ایشون خانواده آقا خرگوشه و خانم خرگوشه است. تا یه لحظه ازشون غافل بشی خانم خرگوشه شیش قلو حامله است، بعد قول شیشون به زمین نرسیده، آقا خرگوشه آماده است که خانم خرگوشه پاشه واسه راند بعدی. یعنی طبق حرفای ایشون الان خرگوشهای ایران بیشتر از زنان ایران مطیع ولایت هستن. ضمن اینکه ایشون رفته بررسی کرده و اومده گفته که بخشی از ناهنجاری و بزهکاری مربوط به بانوان و بخشی مربوط به فرزندآوری است. یعنی چی؟ یعنی ریشه ناهنجاری و بزهکاری ظاهرا دو بخش داره، یه بخشش که گفت مربوط به خانوماست، یه بخشش هم مربوط به فرزندآوری که خب فرزندآوری هم نصف بیشترش باز مربوط به خانوماست. یعنی چی شد؟ یعنی خانوما همینجوری بالقوه باعث 75-80% بزهکاری یا ناهنجاری های جامعه. ایشون البته یه راهکارم داده، گفته که رسالت اولیه زنان پرداختن به خانواده، تربیت فرزند و اثرگذاری بر همسر است. تمام شد پیکارش. دیگه فقط منتظر باشید ببینید انسیا خانم خزعلی معاون مشبرام در امور و زنان و خانواده بعد از این رهنمودها چه برنامه‌هایی براتون می‌ریزه. مطیع ولایت نیستین؟ بچه نمیارین؟ از خرگوشا پیروی نمی‌کنین؟ خونه‌داری که اونم هیچی، برابری و این حرفا ولش کن. پس منتظر باشین، مشبرام ایز کامینگ. اصلا اطاعت از ولایت ایز کامینگ.
چه خاکی به سرمون شد؟
چی شده؟ بنتال خدا کسی علیه نظام و انقلاب حرفی زده؟
نه آقا یاسر، ما به اندازه کافی مطیع ولایت نیستیم.
زبون تو گاز بگیر بنتال خدا، ما مطیع چشم و گوش بسته رهبری هستیم. وای اگر خامنه‌ای حکم جهان
افتاد. وای آقا حکم خودشو داده، ما قفلت کردیم.
بگو چی شده بنتی؟ من که نصف عمر شدم.
آقا یاسر، این نماینده محترم ولی فقیه اومدن فرمودن اون زنایی که خیلی هنر کنن ها چهار تا فرزند دنیا میارن به اندازه کافی مطیع ولایت نیستن.
بنت الهدا، خب ما تازه شروع کردیم. آه. سجاد و ساجده دستگرمی بوده، ایشالله 11 تا سرباز تقدیم نظام و انقلاب میکنیم.
یعنی میشه آقا یوسف؟
بنت الهدا، اینا تازه برای قلقگیری بوده، ایشالله سالی یه بچه میزایی.
خب خدا رو شکر. نگران بودم بعد از یه عمر ولایتمنداری شرمنده آقا شده باشم.
نمیشی بنتی، نمیشی، من که میتونم، تو هم ایشالله میتونی. وای اگر خامنه ای حکم جهان
ای آقا یاسه، حکم داده دیگه. معطلی چی هستیم بسا؟
شعار بده، یکم شور انقلابی بده که آماده بشم بنتی. وای اگر خامنه ای حکم جهانم ده.
صد تا زایشگاه نتواند که جوابم ده.
احسن، وای اگر خامنه ای حکم جهانم ده.
صد تا زایشگاه نتواند که جوابم ده.
بیا بریم تو اتاق الان آماده هم دیگه. وای اگر خامنه ای حکم جهانم ده.
من زنی دیدم غنی تر از غزل، در ناب گوهر خالص نه جواهر بدل. اسم زن گل بود، اسمش یادمه، گرچه یاد و خاطرش تو ذهن من خیلی کمه. دلم از هوای گل لبریز بود، دلم از هوای گل لبریز بود. گل شگفت انگیز بود، گل شگفت انگیز بود، گل شگفت انگیز بود. روی پله آتش کنار آب، زیر نور نقره پاش مهتاب، توی پیرهنی به رنگ عناب، مثل جادوی شب پاییز بود. گل شگفت انگیز بود، گل شگفت انگیز بود،
گل شگفت انگیز بود. این گل دیشب رونالدو رو میگه شگفت انگیز بود. بریم سراغ ایستگاه ورزش و سعید پیرمحمویی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
گل شگفت انگیز بود، گل مسی شگفت انگیز بود، گل رونالدو شگفت انگیز بود. سعید سلام.
سلام بر فرشید عزیز، خیلی مخلصیم. عجب شروعی داشتیم، گل شگفت انگیز بود.
خدا خیلی شگفت انگیز بود. چه خبر خوبی؟
از کدومشون بگم الان
قربونت برم. رونالدو چجوری همش این ثانیه آخر بازی گل رو این توپ رو میکنه تو گل؟
بله بله، آقای رونالدو که به هر حال دیشب گل کاشتن دیگه، دقیقه 95 زد. بعد جالبه بدونیم که تا حالا 12 تا گل زده که دقیقه 95 به بعد بوده و تیمشو نجات داده توی حالا تیمای مختلفی که بازی کرده. و
یعنی رکورد داره.
رکورد که اصلا بذار من از رکوردهای رونالدو بگم. رونالدو دیشب یه رکورد خیلی خیلی ویژه خلق کرد و بیشترین بازی رو الان در لیگ قهرمانان داره با 178 بازی، بالاتر از ایکر کاسیاس گلر سابق رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا. البته آقای کریس خان رکوردهای ویژه‌تری هم دارن، مثلا 136 گل، بیشترین گل در تاریخ لیگ قهرمانان. و بیشترین گل در یک فصل متعلق به خود رونالدو هست با 17 گل. بیشترین گل در مرحله حذفی مال خودش هست با 67 گل. بازم بگم دیگه تنها بازیکنیه که در 11 مسابقه پیاپی توی لیگ قهرمانان گلزنی کرده و 3 تا فینال متفاوت هم توش گل زده.
رکورد پیرن در آوردن بعد از گل هم داره.
بله. از این رکورد هم تا دلتون بخواد داره. ولی خب
مهم نیست، کارت زرد رو دیگه میگم میگیریم دیگه، کارت زرد رو میدونن میگیرن.
اشکالی نداره. آره البته بگم مسی هم عقب نموند از آقای کریس خان رونالدو و بالاخره برای پاری سن ژرمن گلزنی کرد دیگه.
اولین گلش بود داره؟
بله اولین گلش بود، گل قشنگی هم بود.
قشنگ بود داره. یه بله. کدویی با امباپه کردن، خیلی قشنگ گل زد. بله. منچستر سیتی.
ولی این بازی یه صحنه جالب داشت.
آخ میدونم کدومو میخوای بگی. بگو.
آره، یه دیوار دفاعی بسته میشه برای یه ضربه ایستگاهی و مسی میره و پشت اون دیوار، خب خیلی بازیکنان کار میکنن، مسی میره پشت اون دیوار میخوابه. بعد از بازی، چه در حین بازی و از همون دقیقه‌ای که این اتفاق افتاد، توییتر خیلی آدمای مهم ورزشی، چهره‌های مهم فوتبال شروع شد که خیلی به پوچتینو سرمربی پاریس سن ژرمن حمله میکردن که آقای مربی اونجاش اونجا نیست، اون نباید اونجا بخوابه و شما باید بهش بگی بلند شو.
یعنی خود مربی اینا رو مشخص میکنه حتی که آقا مسی مثلا برو اونجا بخواب یا مثلا کجا وایسه؟
خب هم
یا خودش مربی همون لحظه مثلا تصمیم گرفته حالا اون اونجا بخوابه؟
در اینکه مسی در اون لحظه چه تصمیمی گرفته نمیدونم، ولی دو طرف هست، هم بازیکن ها معمولا اون تصمیم میگیرن، هم توی تمرینات مربی میگه که معمولا چه کار بکنید و اینها.
ولی خب در اون لحظه جالب بود. ولی اتفاقا دو تا خطا پشت هم بود، اولیشو مسی رفت خوابید ولی دومیش رو نکرد این کارو. حالا نمیدونم،
آره دیگه، فکر کنم توییتا رسید به گوش پوچتینو آقا این اونجا نباید بخوابه.
آره آره. خب از وضعیت لیگ قهرمانان هم بگو خیلی کوتاه که چجوریه وضعیت.
آره خیلی کوتاه بگم، بایرن مونیخ که همینجوری میبره و جوری 4 تا و 5 تا و 3 تا و اینا همینجوری گل میزنه، ولی از آره. بارسلونا بگم که دو تا بازی انجام داده، دو تا 3 هیچ باخته.
آره له له له
له له داغونه. و خب دیشب هم یه بازی خیلی خوب بود بین یوونتوس و چلسی که یوونتوس 1-0 برد. منچستر هم که گفتیم، و یکی دیگه بازی‌های مهمی که توی لیگ قهرمانان بود بازی لیورپول بود با پورتو. فرشید جان، هرچند لیورپول 5-1 پورتو رو برد، اما تنها گل پورتو رو مهدی طارمی زد و تبدیل شد به سومین گلی که مهدی طارمی توی لیگ قهرمانان اروپا زده.
مهدی طارمی هم داره هر بازی گل میزنه تقریبا تو پورتو.
بله تقریبا میتونم بگم یکی از مهاجمای خیلی آماده توی لیگ پرتغال و حتی توی لیگ قهرمانان، چون اگر اون بازی هم VAR رد نمی کرد الان 4 گله بود مهدی طارمی.
تیم فوتبال زنانمونم که صعود کرد، درسته؟
بله تاریخ سازی کرد، بله تاریخ سازی کرد و برای اولین بار به لیگ، به جام ملت‌های آسیا صعود کرد. از همینجا بهشون تبریک میگم. و یه ویدئویی توی حساب اینستاگرام خانم مریم ایران دوست بعد از این بازی، چند ثانیه‌ای خیلی کوتاه بود، منتشر شد که بازیکن‌ها بعد از بازی توی همون زمین با هم دیگه میگن تونستیم بردیم و دمشون هم گرم.
دمشون گرم، مرسی، دم تو هم گرم سعید پیرمحمودی عزیز. با خدافظی میکنیم سعیدو، میتونید بر روی توییتر و اینستاگرام با همین شناسه دنبال کنید.
نبینم داری میری، نشنوم که بریدی، مگه بد کرد دلم با تو جدیدن گوشه گیری، مگه بد کردم عشق تو باور کردم، یه گوشه ای تو قلبم تو رو نوازش کردم، مگه بد کردم عشق تو باور کردم، یه گوشه ای تو قلبم فقط به تو فکر کردم، دل 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 نکن بیا سمتم، هی عشقت بم نظر یه وقت کم تر شه، دل 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 نکن بیا سمتم، هی عشقت بم نظر یه وقت کم تر شه، دل
خب دوستان چند وقت پیش سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه دعوت شده بود به یک برنامه و خلاصه بحث توانمندی و قدرت و این چیزا شد، بحث گل انداخت تا رسید به اینجا.
ما در هر عرصه‌ای وارد شدیم به نتیجه کامل رسیدیم. حالا من الان راجع به یکی از عرصه‌ها یه توضیح خیلی کوچیکی میدیم.
بله و ببینین توضیح کوچیکا زیاد باز نمیکنن مسئله رو به دلایلی که حالا میگن خودشون.
خب حتما شدید توی این یکی دو سال گذشته عرصه کوانتوم رو خیلی ازش صحبت.
آخ کوانتوم،
اولا این علم، این علم بسیار قدیمی است در جوامع اسلام.
بله
قریب 1000 سال پیش دانشمندان مسلمان راجع به علم صحبت کردن.
بله ببین این دانش کوانتوم و این مسیری که دانشمندای غربی دارن آسفالتشو میرن، دانشمندای مسلمان قبلا خاکیشو رفته بودن. یعنی 1000 سال پیش ما از غربیا 1000 سال جلوتر بودیم. حالا اینکه الان چرا 1000 سال عقب افتادیم اون یه داستان دیگه است. گوش کن، حالا جالبش مونده اینا.
وقتی که ما از این پشتوانه علمی برخوردار هستیم حتما سرمنشأ در علم کوانتوم الان هستیم ولی خود نمیشه اینا اعلام کنه.
آه ای وای، از دهنش پرید اعلام کرد که، گفت به دلایل اعلام نمیکنیم و حواسش مثل که نبود اعلام کرد. بد نشه حالا غربیا نیان توطئه کنن ما رو از سرمنشای علم کوانتوم بندازن پایین خودشون بشینن جامو. سردار من نمیدونم، آخه من نمیدونم، گفتش که ای بابا نیاد یه دفعه روی سرمنشای کوانتوم کسی بشینه جا تو بگیره. نمیدونم کیف کردیم ولی خدا، اصلا فکر میکردیم سرمنشای علم کوانتوم باشیم؟ تهی تهیش ما فهم کردیم سرمنشای کباب و حلیم و کله پاچه اینا باشیم، به خاطر اینکه مسئولین ما درونگرا هستن، اعلام نمیکنن این چیزا رو. غربیا ولی برونگرا، همون میرزن بیرون.
ولی دنیا وقتی که یک دستاورد کوچیک بهش میرسه فوری اعلام میکنه. مثلا دو سال پیش امریکایی، یک سال پیش امریکایی اعلام کردن که با کامپیوتر کوانتومی ساختیم.
بله غربی ها ببین اینجوری همه پیشرفتاشو زود اعلام میکنن، مسئولین ما میریزن تو خودشون، هیچ که خبردار نمیشه. کامپیوتر کوانتومی درست کردن انگار شق القمر کردن. حالا این چیزا واسه سردار اسباب بازی حساب میشه. حالا شما برو باز برو حسرت غربو بخور، خدا میدونه تو چه چیزای دیگه سرمنشای جهان هستیم، خودمون خبر نداریم. یعنی مسئولین اعلام نمیکنن، علتهای مختلفی داره. یکیش مثلا همینه که توطئه میکنن، یکی دیگه‌ش هم اینه که چشممون میکنن. چشم غرب خیلی شوره، خیلی ها بتره که چشم حسود، بتره که چشم حسود. ملینا جان اون اسفندو برده بیار تا کوانتوممون رو چشمه کردن آ قربونش.
اطلاعیه، نظر به اهمیت نشان دادن اقتدار و توانمندی های نظام مقدس جمهوری اسلامی در سطح جهانی، سپاه بلوف زنان انقلاب اسلامی با افتخار چشمه کوچکی از دریای بیکران دستاوردهای علمی و تکنولوژی که خود را به شکلی سربسته معرفی می کند. سرمنشأ علم کوانتوم که جزء اسرار نظام است و قابل اعلان به صورت عمومی نیست. پیشتاز دانش کشف و شناسایی ویروس منحوس کرونا که فعلا فقط یک گوشه از آن یعنی مستعان 110 را نشان جهانیان دادیم. پیشرو در علم و صنعت نانو که به خاطر ابعاد کوچکش فعلا قابل رؤیت نیست. پرچم دور صنعت فضایی و پیشگام در فرستادن میمون زنده به فضا به صورت یک طرفه و بدون بازگشت. گل سرسبد صنعت خودروسازی جهان با قابلیت تولید پراید، تیبا، ساینا، پادرا، کویک، مویک، سنکویک و ده ها مدل متنوع دیگر. و پیشتاز در تولید و ساخت تلق و تراشه کارت ملی هوشمند که این هم فعلا به خاطر جلوگیری از چشم زخم دشمنان قابل علنی شدن نیست. ما بر تمامی قله های قابل تصور در عرصه علم و صنعت و تکنولوژی که فعلا هیچ کدام را به دلایلی نمی توانیم اعلام کنیم ایستادیم تا چشم دشمنان نظام و انقلاب در بیاید. سپاه بلوف زنان انقلاب اسلامی.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب رو خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
سلام عزیزم، خوش اومدی صفای قدمت. آره عزیزم که بابامون ردیفه یونه منقلمون چیزش نیست. آه اون دفعه اومده بودی با ما خونده کباب ندادم، گفتم منقلمون خرابه رو میگی دیگه. باز دست به سرشون کرفه دادشم. تازه این دفعه منتظرم یکیشون سر کلش پیدا بشه، جایی که بگم هیدرولیکتش خرابه بگم منقلمون کوانتومی که پیچ کوانتومش در رفته فرستادم سردار بیاد درستش کنه. کدوم سردار؟ مگه ندیدی چی میگه یارو سپایی؟ نیدیش بذار تو موبایلم از پتشون بدم، بذار اینا بذار پیداش کنم. آه اینا خودت خود میتشی بیا اینا ببین
وقتی که ما از این پشتوانه علم درخواده هستیم حتما سرمنشه در علم کوانتوم علم هستیم ولی خود نمیشه این علم کنیم ولی دنیا وقتی دیده که دستاوز کوچیکه به
دلوفتیش
میرسه
حالا خوبه نمیخواد علم کنه اگه میخواست علم کنه حتما میرفت رو پشت بوم داد میزد جونه آرای زمینا یا مقدر ریختن تو شیشه میگن واسکن ساختیم دهنه دنیا و مردم رو صاف کردن باش و ببین اگه کوانتوم داشتن چی کار میکردن باش جوان معلومه حسابی گشتن تا صدفا با نسا سفارشت بگو من بگم بچه ها ردیفش کنن بگو خواهی پشکو بیده با گوجه ماس سالات چشم ایزا دوغی نوشابه چشم و نوشابه که قشن به شیره ببره پایین صفا کنی چشم ایزم ستوت ردیفه جونه هر جا راحتی بشی فدای تو جعفر جعفر صدا منو نمیشتفی چه خبر دم بده خبری نیست بچه تو زور تا زور شیفت داری دم در دکون واسی خبریه زد مدت میا خو انتر برقی چه تو چند روز زور که میشه میری جلو ده آه باشه تو که راست میگی تو من اینو جواب میدم بپر یه سرویس بزن سر میز مشتری بده بینا الو سلام علیکم شبابی ربی هم آر عزیزم در لیوری هم داری جونه نشکی تو کار جوج موج نیستی ببین کوبیده برگ چنجه خاصی در خدمتی نه نه جوج مال بچه دبیرستانی هست ما کبابیمون بزرگ سالانه در خدمتیم بای اوه حالا دوزاریم افتاد این جعفر نفله واسه چی سر زردم در دکون پلاسه این مدرسه ها واش شده کار واسه جعفر پیدا شده میره زخصی ها این دختر دبیرستانی ها رو میزنه که زور از مدرسه میره خونه جعفر آره بیه کارت داره بیم جو نخوشتیب در لیوری نداری آره در کمال تاسفات نمیتونی موتور ورداری به بهونه در لیوری بریدم به مدرسه دخترونه میخندی باس بری ماموریت بله که کبابی هم ماموریت داره کبابی ربی چیش از اداره جات کم داره اونا ماموریت دارن واسه کارمنده ما ماموریت داریم واسه شاگرده بود الان میگم بینجا بینه ببین شنفتی یارو وزیر راه گفته از اینای که واسه اربعین رفتن عراق میخوان چشمی تست کرونا بگیره آره میخوام برفستمت بری کمکشون تست بگیری چطور؟ آخه نیست چشت خیلی قویه هی روز زخصی ها چوب میزنی اونجا میذارن همه کاری تست چشمی میری سر پیچ مرز و میسی هرچی از عراق میاد قد و بالاشو ورانداز کنی ببینی کرونا داره یا نه ایشکم به دیر نمیده چرا دخترها رو نگاه میکنی هم فال هم تماشا ما همینجا یه نفسی میکشیم بدون تو والا اونجا تازه آخرش بهت حقوقم میدن میخندی باز بارو بندیلو ببندی ببین جعفر فقط رفتی اونجا یه نوار سیاوش قمشی هم میدم به همراهت ببر گوش بده خیلی جواب میده کدومش همون که بخونه چشمای منتظر به پیچه جاده فقط تو همخونی میکنی باش بگو چشمای منتظر به پیچه مرزه بزا نوارشو بذارم تا وقتی میری خوب حفظش بشی کجا بودی؟ گلچینه خمشی دیدمش توی مملکت فقط چشترونی راست میدم که اونم این ابرامه آزادش کردی که نم براغ جفره تک چشم بگیر بیا
چشمای منتظر به پیچه چاده دلهوره های دل پاک و ساده پنجره باز و غروب پاییز نم نم بارون تو خیابون خیز یاد تو هست سنگ غروب قلب من میکوبه سهم من از با تو بودن غم تلخ غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمونه